برای شما استانک زسه مانده نباشین. سلام و به مجله خبری 6.5 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. از تازه ترین های این نیم ساعت، قرار است به زودی تا چند ساعت دیگر رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا استراتژی جدید کشورش در مورد افغانستان را اعلام کند. این موضوع در صدر گزارش های خبری ما جای دارد. تا لحظات دیگر با اینها بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما پیش از همه توجه کنید به تازه ترین خبرهای این ساعت با زرغونه منگل.
رئیس جمهور آمریکا استراتژی جدید برای افغانستان را ساعت بعد اعلام می کند. تصرف دوباره ولسوالی خما به جوزجان از سوی نیروهای افغان و ادامه تلاش های دیپلماتیک میان مسکو و واشنگتن. تفصیل خبرها. رئیس جمهور دونالد ترامپ ساعت بعد سخنرانی مهم خطاب به ملت آمریکا خواهد داشت و در آن مسیر جدید آمریکا در افغانستان و آسیای جنوبی را اعلان خواهد کرد. در اعلامیه قصر سفید آمده است که آقای ترامپ این سخنرانیش را در قرارگاه نظامی پورت مایر در نزدیکی واشنگتن ایراد می کند. سخنرانی ترامپ حوالی ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان آغاز می شود. خروج کامل قوای آمریکایی از افغانستان و اعزام سربازان بیشتر به هدف تجدید مبارزه جهت سرکوبی طالبان گزینه هایند که از سوی رهبران آمریکا ارائه شده اند. جزئیات در جریان همین مجله خبری. نتایج تحقیقات در مورد قوای قضایه و قانون اساسی افغانستان امروز اعلان شد. نتایج این تحقیقات که از سوی انستیتوت صلح آمریکا و مرکز تحقیقاتی افغانستان صورت گرفته است، در جریان جلسه در کابل اعلان گردید. در این جلسه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان تعدیل در قانون اساسی را مهم دانسته، ولی گفت برای چنین کار به شرایط و اقدامات مناسب نیاز است. آقای دانش همچنان روی ایجاد یک مکانیزم برای نظارت از قانون تاکید نموده، گفت
اگر ما بخواهیم که یک نظم حقوقی پایدار داشته باشیم و اگر بخواهیم حقوق و آزادی های عمومی شهروندان تضمین شود و یا حاکمیت قانون به صورت یک اصل و یک قاعده مورد تطبیق قرار بگیره، باید یک مکانیزم داشته باشیم برای مراقبت از قانون اساسی.
دانش همچنان ایجاد چنین مکانیزم نظارتی را برای جلوگیری از نقض قانون مهم دانست. مقامات ولایت جوزجان میگویند ولسوالی خمابه این ولایت دوباره به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. به گفته مقامات، عملیات برای بازپسگیری خماب با کشته شدن 8 طالب مسلح و جراحت 4 تن دیگر آنها بعد از ظهر امروز موفقانه پایان یافت. رحمت الله ترکستانی، قمندان امنیه جوزجان، بر رادیو آزادی گفت عملیات جستجو برای ردیابی مخالفین آغاز گردیده و نیروهای تازه نفس نیز به محل فرستاده شدند. طالبان تا هنوز در مورد تلفات افرادشان چیزی نگفتند. بعد از گذشت چندین ماه، دو ولسوالی که ولایت کنر دیشب بار دیگر هدف پرتاب راکت ها از آن سوی خط دیورند قرار گرفتند. عبدالغنی ماسمم، سخنگوی والی کنر، به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفت این راکت ها که بر ولسوالی های ناری و دانگام از خاک پاکستان پرتاب شدند، مردم محلی را زیانمند ساختند. به گفته ماسمم، 85 راکت بر دانگام و ناری پرتاب شدند. حال هم چند خبری از جهان. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، یک دیپلمات سابقه دار به نام آناتولی آنتونوف را به حیث سفیر جدید روسیه در آمریکا تعیین کرده است. آنتونوف 62 ساله در گذشته کارمند وزارت خارجه و دفاع روسیه بود. وی از سال 2016 به این طرف معاون وزارت خارجه روسیه بود و قبل از آن به حیث معین وزارت دفاع کار می کرد. ایالات متحده میگوید تمام فعالیت‌های مربوط به ویزای غیر مهاجرت را در تمام مراکز دیپلماتیک آمریکا در روسیه سر از 23 آگوست معلق خواهد ساخت. این اقدام آمریکا به سبب تصمیم روسیه مبنی بر کاهش پرسنل دیپلماتیک آمریکا در روسیه اتخاذ شده است. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که تصمیم روسیه در مورد کاهش حضور دیپلماتیک آمریکا در روسیه جدیت مسکو در بهبود روابط با آمریکا را مورد سوال قرار می‌دهد. آمریکا و کوریای جنوبی در حال تمرینات مشترک نظامی که شان را آغاز کردند که ابراز الفاظ تند و تهدیدآمیز از سوی پیونگ یانگ همچنان ادامه دارد. این تمرینات مشترک نظامی که مسمی به اولچی فریدم گاردین است صبح وقت امروز آغاز شد و تا پایان ماه آگوست ادامه خواهد داشت. کوریای شمالی این تمرینات را تقبیه نموده آن را اظهار از خصومت خوانده و گفته است که این تمرینات می تواند به یک جنگ غیر قابل کنترل هسته‌ای گردد. مونجی رئیس جمهور کوریای جنوبی میگوید وی میگوید هیچ تلاش صورت نمیگیرد که با این تطبیقات که هر سال برا می افتد بحران شبه جزیره کوریا افزایش یابد. کوریای شمالی باید در مورد تلاش های ما تبلیغات منفی نکند. و خبر آخر که حکومت ایالتی کاتالونیا اسپانیا میگوید عملیات جستجو برای دستگیری راننده‌ای که اخیراً در بارسلونا حداقل 13 تن را کشت به اروپا گسترش یافته است. خواکیم فورن مسئول اداره امور داخلی کاتالونیا امروز گفت همه شواهد نشان دهنده آنند که یونس ابو یعقوب یک جوان 22 ساله مراکویی همین راننده‌ای بوده باشد که موترش را بر گروهی از مردم در بارسلونا رانده و باعث کشته و زخمی شدن ده ها تن شد. فورن گفت ابو یعقوب حال تنها در کاتالونیا نه بلکه در تمام کشورهای اروپایی تحت پیگرد قرار دارد. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. در حالی که همه منتظر اعلام استراتژی ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان هستند، یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده در افغانستان از ادامه حضور نیروهای آمریکایی در این کشور سخن گفته است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. در جهان از تمرینات نظامی مشترک میان ایالات متحده و کره جنوبی در شبه جزیره کوریا به تفصیل به شما خواهیم گفت. و همچنان میشنوید که جری لوئیس کمدین معروف هالیوود در گذشت در مورد زندگی و هنرمندی او به شما خواهیم گفت. A couple of high stepping lads named Dean Martin and Jerry Lewis make an appearance. Jerry wants to sing. با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران است تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان آگاه می شوید. همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید انتظار می رود فردا صبح زود رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استراتژی جدید کشورش برای افغانستان را اعلام بکنه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ساعت 5:30 صبح به وقت کابل به مردم کشورش سخنرانی خواهد کرد و از جزئیات استراتژیش برای افغانستان خواهد گفت. ترامپ پیش از این گفته که در قضیه افغانستان او یک نابسامانی را از اداره های قبلی ایالات متحده به میراث گرفته. بیشتر از امید مرزبان بشنوید.
دونالد ترامپ استراتژی را فردا صبح زود اعلان می‌کند که به هدف پیروزی در طولانی ترین جنگ ایالات متحده آمریکا طراحی شده است. رئیس جمهور آمریکا ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان در سخنرانی خطاب به مردم آمریکا از جزئیات این استراتژی پرده برمی‌دارد. ترامپ در پایگاه نظامی فورت میر واقع در ایالت ویرجینیا سخنرانی خواهد کرد. در این سخنرانی واضح خواهد شد که آیا واشنگتن به تقاضای فرماندهان نظامی‌اش چه تعداد سرباز بیشتر به افغانستان خواهد فرستاد. ترامپ در گذشته بالای استراتژی قبلی جنگ در افغانستان به تکرار انتقاد کرده است. رئیس جمهور آمریکا حدود دو هفته پیش در پاسخ به سؤال یک خبرنگار درباره استراتژی جدید گفت:
برای من تصمیم خیلی مهم است و من یک نابسامانی به میراث رسیده که می خواهم آن را تغییر دهم.
دونالد ترامپ در ماه جنوری زمانی که رئیس جمهور شده اعلان کرد که استراتژی متفاوت‌تری را برای افغانستان طراحی خواهد کرد. از آن زمان تا به حال 8 ماه می‌گذرد و در این جریان دلایل مختلف سبب تأخیر در نهایی شدن این استراتژی شد. تصمیم نهایی درباره این استراتژی پس از دیدار طولانی ترامپ با فرماندهان نظامی و مشاوران سیاسی‌اش روز جمعه در کمپ دیوید گرفته شد، جایی که رئیس جمهور آمریکا با مرخصی تابستانی رفته بود. دیروز قصر سفید گفت دونالد ترامپ درباره استراتژی واشنگتن در برابر افغانستان و جنوب آسیا به مردم وضاحت خواهد داد. پیش از این خود رئیس جمهور آمریکا و دیگر مقامات رسمی این کشور گفتند که استراتژی تنها بالای افغانستان تمرکز نمی‌کند و یک رویکرد منطقه‌ای خواهد داشت. یک مقام بلند رتبه حکومت آمریکا در این حال گفته است که احتمال می‌رود فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان بخشی از این استراتژی باشد. در حال حاضر 8400 سرباز آمریکایی در افغانستان ماموریت اجرا می‌کنند.
قرار است رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ساعت 5:30 صبح به وقت کابل به مردم آمریکا سخنرانی کند و از جزئیات استراتژیش در مورد افغانستان بگوید. ما از ساعت 7 صبح تا 7 شام در جریان برنامه‌های اختصاصی رادیو آزادی در این مورد با جزئیات به شما خواهیم گفت. برای اینکه موضوع را باز کرده باشیم، تحلیل میکنیم این خبر را محمد شفیق همدم، مشاور پیشین ناتو و تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی، امین لحظه از کابل روی خط تلفن با ماست. آقای همدم، بسیار خوش آمدین به این برنامه رادیو آزادی. پیش می‌دونیم که جنرال جان نیکلسن، قمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان از ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان سخن گفته. با توجه به اینکه قبلا وزیر دفاع ایالات متحده گفته استراتژی جدید این کشور این بار یک رویکرد منطقه‌ای خواهد داشت، این چه پیام خواهد فرستاد به منطقه، مخصوصا به کشورهای همسایه به نظر شما؟
درود سلام. البته که در اوائل امسال آقای نیکلسن در سنای ایالات متحده آمریکا بر دو موضوع بسیار زیاد پافشاری کردن. اول این که جنگ افغانستان در یک بنبد رسیده، دوم این که باید در کنار زیاد نیروهای آمریکایی در افغانستان قضای منطقوی یا مسائل منطقوی افغانستان هم در استراتژی جدید آمریکا مورد نظر گرفته شود. که خوشبختانه توقع میره که استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا موضوع افغانستان از نه تنها از بعد داخلی بلکه از بعد منطقویش هم مطالعه کرده و در جریان این 7 ماه گذشته به این تصمیم رسیدن که رای حل افغانستان باید یک رای حل منطقوی باشه که در پاکستان، افغانستان و هندوستان شامل است.
شما میدونین جناب همدم که امی دیشب گفته شد که طالبان ولسوالی خماب جوزجان را برای چندین ساعت تصرف کردند و مقامات امنیتی به ما گفتند که پس گرفتن این منطقه را امروز. در مجموع شورشیان تحرکاتشان را در نقاط مختلف افغانستان افزایش دادن. این استراتژی رئیس جمهور ترامپ هرچه که باشد منتظر میمانیم، آیا میتونه از تحرکات رو به افزایش طالبان در افغانستان جلو بگیره؟
بدون شک که استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا هر چی باشد، اوضای کنونی را که به یک نحو وضعیت سردرگم است، از این سردرگمی میکشه. از چند چیز باید در استراتژی ما متوجهش باشیم که بیشتر به اوضای افغانستان مفید است. این است که نخست تعداد اساکری که به افغانستان فرستاده میشه، دوم که تفویض صلاحیت های بیشتر به نیروهایی که در افغانستان هستن، نیروهای آمریکایی، به این مفهوم که فعلا نیروها نقش مبارزه با طالبان را ندارن و تفویض صلاحیت های بیشتر بیشتر مهم است. سومش اینه که زمان و یا هم کدام تقسیم اوقات خروج به این نیروهای آمریکایی در افغانستان تعیین نشده و چهارمش هم بود منطقه‌ای که بلخصوص کشورهای بیشتر بالای پاکستان است، که این چهار عامل میتونه که تاثیر مستقیم البته بر فعالیت‌های طالبان و شورشان داشته باشه. با تاسف که فعلا موسم جنگ است، تابستان است، اینا با اون قدرتی که دارن، آخرین قدرت خود استفاده کرده، میخوان که در کنار اینکه اوضاع افغانستان مختل بسازن، در عین حال میخوان که اذهان جامعه جهانی بخصوص امریکایی ها را مختل بسازن تا بالای قید ترامپ فشار بیارن که نیروی بیشتر به افغانستان نفرستن.
بسیار تشکر از تحلیل شما محمد شفیق همدم، مشاور پیشین ناتو و تحلیلگر مسائل سیاسی نظامی از کابل با ما بود. منتظر میمانیم چنانچه در جریان هستید. فردا صبح زود رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استراتژی جدید ایالات متحده در مورد افغانستان را اعلام خواهد کرد و ما از ساعت 7 صبح تا 7 شام فردا در جریان برنامه‌های اختصاصی خود در این مورد با جزئیات به شما خواهیم گفت.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در جهان میپردازیم به جزئیات تمرینات نظامی مشترک میان ایالات متحده و کوریای جنوبی در شبه جزیره کوریا. اما اکنون این گزارش را بشنویم که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز از دستاوردهای سفر 4 روزه‌اش به بلاروس و قزاقستان در کابل صحبت کرده است. این که جزئیات این از چه قرار است در این گزارش بشنویم که فرشته ندا از کابل فرستاده است.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان پس از سفر 4 روزه به بلاروس و قزاقستان بر رسانه‌ها گفت افغانستان با آن کشورها در بخش‌های تجارت و اقتصاد تفاهم‌نامه‌های به امضا رسانیده است. عبدالله عبدالله روز دوشنبه قبل از نشست شورای وزیران بر رسانه‌ها گفت بلاروس و قزاقستان تعهد کرده است که در بخش‌های مختلف با افغانستان همکاری می‌کند.
من سفر 4 روزه داشتم به دو کشور و در روز موافقتنامه اقتصادی و تجارتی به امضا رسید و همچنان یک موافقتنامه بین وزارت‌های عدلیه دو کشور و کشور همکاری خود در عرصه‌های مختلف از جمله در ارتقای ظرفیت و توسعه روابط تجارتی و اقتصادی و همچنان استفاده از فرصت‌هایی که در روجه است در بخش تکنولوژی، خصوصا در بخش زراعت و تجربه‌ها موافقتنامه‌های صورت گرفت.
آقای عبدالله گفت حکومت روی تعادل سرمایه‌گذاری تاکید دارد و به خاطر این مسئله فرصت‌های خوبی با قزاقستان وجود دارد. وی همچنان گفت زمینه برای صادرات افغانستان به قزاقستان و از آن طریق به کشورهای دیگر فراهم گردیده است. عبدالله عبدالله رئیس جای است شنبه هفته گذشته اول به بلاروس و از آنجا به قزاقستان سفر نمود. در حال حاضر داد و ستد تجارتی افغانستان بیشتر با کشورهای آسیای میانه و در همسایگیش با کشورهای شمالی بیشتر گردیده است. افغانستان قبلا با پاکستان 3.5 میلیارد دلار داد و ستد تجارتی داشت، اما حالا این رقم به 9 میلیون کاهش یافته است و این در حالی است که در حال حاضر میزان روابط تجارتی این کشور با قزاقستان سالانه 600 میلیون دلار رسیده است. از سوی هم سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این سفر را در مجموع به خاطر تقویت روابط تجارتی با آسیای میانه موثر میداند.
روابط ما با کشورهای آسیای میانه مشخصا با قزاقستان و بلاروس در حالت رشد هست. ما توقع داریم که افغانستان با کشورهای آسیای میانه مشترکاً بتوانند که سرمایه‌گذاری‌های بزرگی منطقه‌ای را ایجاد کنند و همچنان در بخش تدویر نمایشگاه‌های فرامنطقه‌ای چون ایجاد فابریکات همکاری های ترانزیتی و تجارتی بسیار مؤثر تمام خواهد شد.
در این حال برخی کارشناسان اقتصادی میگویند اگر این توافقنامه ها و یادداشت ها به گونه درست تعقیب شود افغانستان می تواند از آن در بخش های مختلف استفاده مؤثر کند. سید قیاس سیدی یک تن از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت بسیاری اوقات چنین مسائل تنها روی کاغذ باقی می ماند، اما به خاطر اینکه این مساله نتایج مثبت داشته باشد حکومت افغانستان و سکتور خصوصی باید مشترکاً دست به دست هم داده و آن را عملی کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اکنون بشنویم که سخنان تازه گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان واکنش‌هایی را به هم راه داشته است. آقای حکمتیار بر اساس گزارش‌ها به تازگی در مورد شمار جنرالان اردو از ولایت پنجشیر و نیز شورای عالی صلح سخنان گفته که در مورد واکنش‌ها نسبت به این اظهارات نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی بیشتر به شما می‌گوید.
اظهارات اخیر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی درباره بیشتر بودن شمار جنرالان از ولایت پنجشیر و همچنان شورای عالی صلح با واکنش تند مجمع ملی جوانان افغانستان روبرو شده است. از این مجمع روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند چنین اظهارات میتواند وحدت ملی در این کشور را آسیب برساند. صمیم صافی عضو این مجمع گفت اینکه حکمتیار از تعدد جنرالان ولایت پنجشیر انتقاد کرده قابل توجیه نیست و چنین اظهارات اختلاف برانگیز است. اگر بر صحبت‌های اخیر جناب حکمتیار دقت کنیم آن را به ضرر وحدت ملی می‌دانیم. اینکه یک قریه، یک ولسوالی یا یک ولایت 600 جنرال دارد چه مشکل دارد؟ تو نمی‌دانی که جنرال بودن 6000 تن خود جرم نیست. نعمت‌الله کشاف معاون مجمع ملی جوانان در نشست خبری روز دوشنبه گفت آمدن حکمتیار به پروسه صلح خود یک دستاورد شورای عالی صلح خوانده می شود. به گفته وی رهبران سیاسی باید از اظهارات نفاق افکنانه خودداری کرده و برای تقویت وحدت ملی و بر ضد گروه‌های تروریستی ابراز نظر کنند. این در حال است که بر اساس گفته‌های اعضای این مجمع در روزهای اخیر صحبت‌های رهبر حزب اسلامی در صفحات اجتماعی نشر شده که در آن از تعدد شمار جنرالان در ولایت پنجشیر انتقاد کرده و نیز شورای عالی صلح را بی‌دستاورد خوانده است. اما حزب اسلامی انتقاد و اظهارات این مجمع بر علیه رهبر این حزب را رد می‌کند. حمید عزیزی یکی از سخنگویان این حزب روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت صحبت‌های گلبدین حکمتیار درباره شورای عالی صلح به دقت شنیده نشده است. با گفته ای وی حکمتیار گفته است که با توجه به مصارف و امکانات مالی شورای عالی صلح باید اختیارات بیشتر به این شورا داده شود. اما وی در مورد صحبت‌های رهبر حزب اسلامی درباره تعدد شمار جنرالان از دولت پنجشیر چنین میگوید:
جنرال بودن یک رتبه است که در نتیجه تلاش‌ها، فعالیت‌ها، رشادت‌ها و تحصیل رسمی است. ما دیدیم متأسفانه از همین 600 جنرال استعدادشان در مناصب مختلفی قرار گرفتن، عملکردشان، کارکردشان چطور بود.
در همین حال عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی که در نشست شورای وزیران صحبت می‌کرد، هرچند از کسی نام نگرفت اما گفت آنهایی که می‌خواهند با تهمت زدن و تحریف تاریخ به شهرت برسند، به جای نخواهند رسید. وی همچنان گفته است هر کوشش صادقانه در راستای صلح مورد حمایت و استقبال مردم افغانستان است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی امروز تمرینات سالانه نظامیشان را آغاز کردند. این تمرینات نظامی تا 10 روز دیگر دوام خواهد کرد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
در این مانور نظامی مشترک که به نام اولچی فریدم گاردین یاد می شود، ازمایشات شبیه‌سازی کامپیوتر برای آمادگی جنگ با قابلیت‌های هسته‌ای کره شمالی شامل می باشد. مقام ها گفتند تمرینات نظامی عملا در یک ساعه اجرا نمی شوند و تلاش می گردد که عساکر در آن برای تمرینات آماده شوند که چگونه آنها در نبرد شامل شوند و چگونه قابلیت های تصمیم گیریشان را انکشاف دهند. در این تمرینات نظامی در کنار 3000 عسکر استرالیا، بریتانیا، کانادا، دنمارک، هلند و نیوزلند، 7500 عسکر آمریکایی و 50000 عسکر کره جنوبی اشتراک دارند. این تمرینات اوایل امروز آغاز و تا 31 ماه هگست دوام خواهد کرد. رئیس جمهور کره جنوبی امروز گفت این تطبیقات نظامی ماهیت دفاعی داشته و پینگیانگ نباید آن را همچو بهانه برای راه اندازی یک تحریک تازه بپندارد. مون جی ان که در اجلاس کابینه این کشور در سیول صحبت میکرد گفت هدف مانور مشترک نظامیشان با نیروهای ایالات متحده آمریکا افزایش تنش ها نیست. او گفت و هیچ صورت تلاش نمی شود که با تطبیق این تمرینات که هر ساله راه اندازی می شود تنش های نظامی در این شبه جزیره افزایش یابد. کره شمالی باید در تلاش های ما برای حفظ امنیت از مبالغه کار نگیرد و این تمرینات نظامی را بهانه قرار نداده دست به چنین اقدامی نزند که وضعیت را از این بیشتر وخیم تر سازد. روزنامه کره شمالی به نام رودنگ سینمون دیروز بر اجرای این تمرینات انتقاد شدید کرده، آن را تحرک دشمن خواند و گفته این روزنامه چنین اقدام ممکن است منجر به یک جنگ غیر قابل کنترل اصلی شود. تنش‌ها در شب جزیره کره به خصوص زمان بالا گرفت که کره شمالی اخیراً دو راکت بالستیک قاره‌پیما را آزمایش کرد. کارشناسان گفتند این راکت ها میتوانند تا قلمرو ایالات متحده آمریکا برسند. این در حالی است که سازمان ملل متحد آزمایش راکت از سوی کره شمالی را منع کرده و بر این کشور تعزیرات وضع نموده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
جری لوئیس، کمدین معروف هالیوود، دیروز یک شنبه به عمر 91 سالگی درگذشت. او از معروف‌ترین ستاره‌های آمریکایی در دهه‌های 50 و 60 میلادی بود. لوئیس اوایل دیروز صبح در لاس وگاس درگذشت. امید مرزبان به زندگی این هنرپیشه و نویسنده نگاه افکنده است.
A couple of high-stepping lads named Dean Martin and Jerry Lewis make an appearance. Jerry wants to sing.
I want to sing a number to get a boat where they all hear it at the same time from the voice.
هنرپیشه‌ای که سالهای سال لبخند آفرید، دیروز دوستداران خود را عزادار ساخت. جری لوئیس، یکی از بزرگترین ستاره های هالیوود در دهه های 50 و 60 میلادی، صبح دیروز یک شنبه در لاس وگاس درگذشت. نانسی کین، دستیار جری لوئیس، دیروز در بیانیه گفت: متاسفانه تایید کرده می توانم که دنیا یکی از تاثیرگذارترین شخصیت های خود را از دست داد. در این بیانیه گفته شده که جری لوئیس به مرگ طبیعی خود هنگامی که اعضای خانواده اش در کنارش بودند جان داد. این هنرپیشه، نویسنده و فعال مدنی، در سال 1977 نامزد جایزه صلح نوبل هم شد. او با استفاده از یک برنامه تلویزیونی برای مبارزه با بیماری دیستروفی عضلی 2 میلیارد و 450 میلیون دلار جمع‌آوری کرد. دیستروفی عضلی نوع بیماری است که در جریان آن عضلات به مرور زمان دچار ضعف و شکنندگی می‌شوند و بیمار در نهایت از حرکت باز می‌ماند. جری لوئیس زندگی هنری خود را در تئاتر در بیرون از شهر نیویورک آغاز کرد. در سن 15 سالگی توجه تهیه کننده های مطرح نیویورک را به خود جلب کرد و در سن 20 سالگی دیگر یک ستاره معروف بود. جری لوئیس در سال 1982 دچار یک حمله قلبی شد و دکتران حتی از مرگش خبر دادند، اما او برگشت و دوباره به کار و زندگی خود ادامه داد. سلسله بیماری های او ادامه یافت تا اینکه در سال 1992 به سرطان پروستات مبتلا شد. 5 سال بعد از آن بیماری شکر نیز به سراغش آمد، ولی جری لوئیس تسلیم بیماری ها نشد و به کار خود ادامه داد. او در یکی از مصاحبه های خود با CNN گفته بود: کاری را که آغاز کرده ناتمام نخواهد گذاشت و می خواهد آنچه را شروع کرده به پایان برساند. سرانجام زندگی این هنرمند نامدار هالیوود دیروز پایان یافت، اما شوخی های بامزه و طنز های زیرکانه جری لوئیس برای مدت ها در ذهن دوستدارانش باقی خواهند ماند.
Me, you like sing a song in unison?
No, I want to sing it here in the garden.
از پیام های شما.
ما از ولایت فاریاب، ولسوالی بلچراغ، ما یک دریور هستیم. از راه ولایت میایم. در دم را چند تا قماندان های اربکی هستن. ما در محیطر خود 15 نفر بار میکنیم. مبلغ 200 افغانی از ولایت تا ولسوالی. اینا از ما در 12 جای از هر جایش 200 میگیرن. آیا اینا چه رقم نفر دولت است؟ اینا امنیت نمیگیره برای مردم؟ اینا سر مردم تمام را ظلم و ستم میکنن.
من از ولایت فاریاب، ولسوالی بلچراغ، قریه نشر. در قریه ما تعداد چند تن از قماندانان اربکی وجود دارند که تمام روز باعث آزار و اذیت مردم میشوند، بزار از مردم پول میگیرند.
کیم هستم از ولسوالی مرکزی بغلان به تماس شدیم. در مندهی به اصطلاح میدمال مثل گوسپند و بز و گرو و اینی اسب و چیزا که سودا میشه، اینجا اجاره دراز اول سر مال 5 روپه میگرفت، حال سر مال 30 روپه 40 روپه میگیره، بزور میگیره. یا کلگی در جیب این مردم زورگیرا در جیب از یا میخوره، در دولت این او نمیخوره.
شماره تلفون اوتومات رادیوی آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند. 07000 84 620.
و با این می رسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح باز هم منتظر شما خواهیم بود. اکنون از من مصطفی صدیقی خدا حافظ. شما می توانید روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. وقت شما بخیر.